خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگر ما بحث نظام خانواده بود، یا فقه خانواده، یا فقه هر ساعتی که اسره به تعبیر عربا. ما به این بحث رسیدیم که یکی از موارد کراهت تزویج، کراهت تزویج با مخنث است. گفتی مخنث یعنی مردی که تمایلات زنانه درش هست. روایتش هم خوندیم، بحثش کردیم. منتها گفتیم به مناسبت این بحث بجاست به یه بحث فرعی بپردازیم که از فروع این بحث، و اون مسئله تغییر جنسیت، که آیا اصلا تغییر جنسیت ممکنه یا ممکن نیست، اگر ممکنه مجازه یا مجاز نیست، اگر مجازه حکمش نیست. این سه بحث رو میخواییم بکنیم اجمالا. البته در بحث اول که امکان تغییر جنسیته، من خودم تا کنون به یک تحقیق علمی که بگد این تغییر جنسیت ممکن است نرسیده، چون تغییر جنسیت این نیست که مثلا فرض کنید یه بخشی از جسم باش عمل انجام بده. جنسیت زن و مرد جنسیت مبتنی بر یک عضو و دو عضو نیست که بیان با یک عضو مثلا این رو بیان عمل جراحی کنن، طرف رو زنش کنن یا طرف مردش کنن. جنسیت با تغییر عضو حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که الان یه حیوانی رو بیان یه عضوی از این حیوان رو مثلا بردارن رو عضو رو حیوان دیگه، حیوان حیوان همونه، حیوان با این تغییر عضو بشین حیوان از حیوان، از حیوان خاص بودن بیرون نمیاد. مثلا فرض کنید که یه سگی رو بگیرن بعضی از بخشای بدنش رو بگیرن جدا کنن ازش، این بخش رو برن سوار یه گربه کنن مثلا، بر فرضی امکان داشته باشه، این اون گربه رو از گربه بودن بیرون نمیاره، سگ رو هم از سگ بودن خارج نمیکنه. این که الان بعضی ها میان میگن که ما نمیدونم عمل جراحی تغییر جنسیت، این دروغ. ما معتقدیم که این تغییر جنسیت نیست. احسنت. آها. بعد یه مثل این است که مثلا دست یک انسان رو ببارن این نمیدونم مثلا یه الاغی مثلا بعد اگه بشه، یا بالعکس. من یه وقتی نجف که بودم اوائل جوانی و همون سند اوائل طلبگی من سند 15-16 سالگی و اینا، خیلی تو این مسائل عرفانی خوشمون می آمد و دنبال یه عارفی می گشتیم خیلی ازش استفاده کنیم، دلبستش بشیم مثلا چی. خب یکی از افراد بود، شخص مهتار محترمی بود، خیلی هم در این عرصه ها خیلی کار کرده بود و خب رفاقتی هم با مرحوم پدر ما داشتم، ما رو جذب کرد کم و بیش، مثلا نه خیلی، منتها اون اوائل این بود که ما خواستیم جذب بشیم بش. بعد شب یک خوابی دیدم من، این از اون عنایات الهی است که ما میشه هی ما میگیم ما این دعاهای پدر و مادر و اینا به اثر داد. خلاصه خواب دیدم که این آقا رو دیدم توی خیابون یه جایی، دیدم که مثل یک چهارپاست، مثل یک الاغ، بدنش بدن الاغ ولی سر سر اوست، پیکر همش پیکر الاغ. بهش رسیدم، خب هم او منو میشناخت هم منو میشناخت، هم دیگه رو شناختیم. خیلی هم عرق از صورتش نازل شده بود، پر عرق شده مرد بودی، خیلی در تلاش و رنج و اینا هست. گفتم آقا چرا اینجوری هستید شما؟ گفت هر کنان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. این بیت شده برام خوند دوام علم خواب چی، ما از خواب بیدار شدیم خواب رفتیم برام ابایی گفتیم، من نگفتیم کیو من تو خواب نم، گفتم من یه کسی که فرد صالحیست، فرد اهل ریاضت و اهل این مسائل بودی، بعد ذکر و ریاضت و ایشون رو من تو خواب اینجوری دیدم. چی تعبیرش؟ چون برمود این آقا هر کی هست اعتمادش بر عملش زیاده، یعنی زیاد عمل میکنه دیگه، برای به خودش زحمت میده زیاد در عمل، و گویا معتقده که این عملش او رو نجات میده، در حالی که عمل تنها نیست، عملی که پیوسته به اهل بیت و ولایت اونها، اونا خلاصه اصل کارند و باید عملی باشد که مقرون با ولایت و وابستگی به اونها باشه. خلاصه اینجوریست، یعنی ما تو عالم خواب یه همچه تغییر جنسیتی رو اینجوری دیدیم به این شکل. سر خودش پیکر پیکر غلام. خلاصه این نه آدم رو از آدمیت میاره بیرون، نه اولاغ رو به آدم تبدیل بیرون. خلاصه ما اعتقادی به این مسئله نداریم. به عقیده من هم علاوه بر اساس اون چه من دیگه از گفته های پزشکان این رشته ها گاهی میشنویم، حالا شما هم میتونید بیشتر تحقیق کنید، تحقیق علمی میدانی مستند، که اصلا تغییر جنسیت معنی حقیقیش امکان پذیر یا امکان پذیر نیست، یا فقط تغییر عضو، جابجا کردن یک عضو، یه عمل جراحی عضوی است، این تغییر جنسیت بهش نمیگه. حالا ثم ماذا، حالا این میگه به من چیگه بچه داشت. عرض شد خدمت شما، حالا ما که معتقدیم که حالا بفرض بچه دار بشن، من نمیشن، نه، یعنی این مردی که زن شده هیچ وقت بچه دار نمیشه، یا مثلا فرض کنید که زنی که مرد شده هیچ وقت تولید مثل نمیکنه، این نشون دهنده همون هست حرفیست که ما میزنیم، یعنی تغییر حقیقی نیست، تغییر عضوی جزئی است. بحث دو جنسیتی خونسا چیز دیگری است. اون خونسا اون است که به اصطلاح هم مرد هم زن، هم میتونه کار مرد رو بکنه، هم میتونه کار زن رو انجام بده. حالا اگر ما همچه خونسایی فرضش در فقه ما وجود داره، فقط فرض این مطلب که کسی خونسا باشه، اون وقت منتها گفته شده که این باید یا عمل یا خودش رو یا رفتار زنانه داشته باشه یا رفتار مردانه، از نظر فقهی ملزم میشه که چی؟ که یکی از این دو رفتار رو داشته باشه، نمیتونه بیاد هر دو رفتار یه جا بشه، زن بشه، هم بره زن یکی بشه، از این جنبه با یک زنی ازدواج کنه، اینجا این نمیتونه این کار رو انجام بده. بله، حالا بحث از غلبه هم باشه یا نباشه، به هر حال از نظر فقهی کسی که دوگانه جنسیتی است، جنسیت دوگانه داره، این نمیتواند در عمل در عمل نمیتونه که هم نقش زن رو ایفا کنه هم نقش مرد رو ایفا کنه، نخیر باید یکی از این دو نقش رو به خودش انتخاب کنه و تا آخر بر همون نقش بمونه، احتیاط کنه. خب این میشه که یعنی نه این کارو بکنه نه اون کار، احتیاط به این معنا، نه احتیاط به این معنا که همین کارو بکنه اون کار. احتیاط یک بار احتیاط به ترک، یک احتیاط به فعل. بله، هم اصل و حرج، هم مثلا مخالفت قطعیه است، برحال اینا حدودی است که در شرع ما آمده. حالا بحث ما از دو جنسیتی ها نیست، ما میخوایم بگیم اصل مسئله تغییر جنسیت به نظر ما امکان پذیر نیست که تغییر جنسیت حقیقی بشه. لذا این بحث اول ما تقریبا خیلی بحث نداره، یک مقدار بحث علمی است، منتها ما بر اساس اونچه از دانش علما به دستمون رسیده ما این نتیجه رو گرفته ایم که تغییر حقیقی جنسیت امکان پذیر نیست. این اول. ثانیا بحث دوم، علا فرض امکان تغییر جنسیت آیا مشروع است یا نه؟ یعنی یجوز این معنا یا لا یجوز؟ حالا جایز هست کسی تغییر جنسیت بدهد؟ یعنی مگه مرد بوده زن بشه، زن بوده مرد بشه؟ بر فرضی که بگیم امکان این معنا باشه، ما اولی که رفته بودیم لندن این معنا خیلی مطرح بود، یه وقت یه خانمی آمد پیش ما و سوالاتی سوال کرد و رفت، بعد اون آقایی که مسئول دفتر ما بود گفت این میدونی این مرد ها اینجوری با روسری و مانتو اومده با شما دیداری، این مرده. بعدم بچه مسلمان هم بود، گفت که حالا بگم از خادمان متدینی هم هست، نه اینکه بعد شنیدیم که این میاد تو مجلس خانوم هم شرکت میکنه دیگه. ما یواش یواش به خانوم ها گفتیم نگذارید این بیاد، منعش کردیم از این که در مجلس خانوم ها شرکت کنه، یواش یواش طرد شد از مجلس خانوم ها. دیدم چه بلایی به سرش آمد، ولی منظور این است که اینجوری هست خودشو نه این جایز نیست. بر فرضی که ممکن باشد امکان تکوینی داشته باشه، به نظر ما شرعاً جایز نیست چنین تغییر. دلیل بر این که شرعاً جایز نیست به چند دلیل تمسک میکنیم. دلیل اول آیه کریمه این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. حالا ما یه حرفی داریم نسبت به اصل ورود این آیه که در کجا وارد شده و مقصود این یدعون من دونه الا اناثن چیست. خب تفسیر مفسرین معمولا اینه که این بت‌هایی که در دوران جاهلیت می‌پرستیدن اینها بت‌هایی بود که معمولا اسم اناث بر اینها گذاشته بودن، بت اینها انثا هستن، لذا این آیه نظر به اناث داره، نظر به اناث از بت‌ها داره، مثل لات و منات و امثال اینا. به این اشاره به اون بت‌هاست. این یدعون من دونه الا اناثا. ما معتقدیم که نه، این مسئله نیست. مسئله اناث، یدعون من دونه الا اناثا، حالا این بحث بیشتری میخواد، منتها من تیتر مطلب رو اینجا بیان میکنم. اگر کسی میخواد وارد متن بحث بشه باید به طور جدی وارد بشه. ما معتقدیم اینجا اناث رو به عنوان نماد هوای نفس تلقی شده، یدعون من دونه الا اناثا، ان یدعون من دونه الا اناثا، یعنی یدعون من دونه الا هوای نفسشون. و اناث در جامعه بشر هر جا اناث حاکمیت پیدا کنن، یعنی بر انسانها، حاکمیت اناث از طریق حاکمیت هوای نفسشون بر اونها انجام میگیره. یعنی حالا همین مردایی که خیلی بحث زن و مطلبه، زن و اینکه زن باید آزاد باشه و زن باید برهنه باشه، چرا میگن زن باید برهنه باشه؟ این برهنگی زن به نفع کیست؟ این برهنگی زن رو کیست پرچمش رو برمیداره؟ به نفع زنهاست یا به نفع مردانه؟ برهنگی زن به نفع زنها نیست. زن از برهنگی خودش هیچ بهره ای نمیبره. زن پوشیده باشه بهتر بهره میبرد، برای بهره جنسی. زن پوشیده بهتر بهره جنسی میبرد تا زن غیر پوشیده، تا زن برهنه. برهنگی زن یعنی چی؟ یعنی در اختیار مردان قرار دادن او برای لذتبری جنسی. من توی یک کنفرانسی بودم، یکی از این کشور اسلامی که کشور سکولار هم هست، خب تو این میزی که نشسته بودیم ما رو بالا گذاشته بودن، این طرف دختر جوان هم یکی این طرف گذاشته بودن یکی این طرف، بعد بحثم بحث همین زن و حق و زن اینا، یکی بلند شد از اون پایین خیلی خشنگ حرف زد، گفت شما این دختر رو اونجا گذاشتید برای چی گذاشتید؟ این یعنی میخواید از حقوق این دختر دفاع کنید یا اینا گذاشتید اینجا که دیگران از نگاه کردن به اونها لذت ببرن؟ شما اینا رو گفته ابزار لذت بری مردا قرار دادید. این حقوق زن؟ حرف خیلی قوی زد، دیدم محکومشون کرد. بعد این حرف درستیه، برهنگی زن، لخت کردن زن، برهنه سازی زن، یعنی زن رو در اختیار مرد قرار دادن و ذلیل کردن زن و پایمال کردن شخصیت زنانگی زن. ایدعون من دونه الا اناثا، یعنی اینا که زن پرستن، نه زن به عنوان جنس بلکه زن به عنوان هوای نفس. در ادبیات اسلامی ما خیلی وقتها زن به عنوان مظهر هوای نفس ازش یاد شده، نه به عنوان جنس، کنایه‌اش، کنایه از هوای نفس. ما معتقدیم از این کنایه ها باید به این کنایه ها توجه داشت. خیلی از تعابیر، تعابیر کنایه ایست، نه اینکه این تعبیر خود تحت لفظ این کلمه مراد بشه. این یدعون الا اناثا یعنی به اصطلاح دنبال اناث هستن به عنوان جنس، جنس انثا. این یدعون الا اناثا یعنی این یدعون الا اون چیزی که هوای نفس اونها رو تأمین می کند، که زن هم به عنوان مظهر پرستی مطرح میشه. در اینجا لااقل به نظر ما کنایه است. بله اصلا. و شاهد بر این امین آیه، یعنی شاهد بر این عرضی که ما میگیم، همین ادامه آیه است که و یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأذلنه و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كيف يتخذ من عباده نصيبا مفروضا؟ چگونه نصیب مفروض؟ من یه سهم قطعی، سهم حتمی از بندگان تو برای خود اختصاص دا خواهم داد. با چه ابزاری؟ با بکارگیری هوای نفسش. من هوای نفس اونها رو بکار میگیرم و با استفاده از هوای نفس اونها رو پیرو هوای نفس قرار میدم و بخشی از اینها رو با خودم همراه میکنم. با استفاده از چه ابزاری؟ ابزار هوای نفس. ولا اضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام. این مسئله لیبتكن آذان الانعام هم یکی از مشکلات و معضلات تفسیر قرآنه، که بعض مفسرین خیلی نسبت به این لیبتكن آذان الانعام بحث کردن که یعنی چی لیبتكن. معنی تحت لفظش هم اینه که خب یعنی میبرند، یا مثلا فرض کنید علامتی سر گوشه حیوان، میگه این حرامه. عمران هم پده باید کنه آدان الانعام، یا میشه گابنن، یا میبرن میشه گابنن، میگه این حرامه که میشه. اونا میگه داغ نمی کردن برای علامت، یا مثلا چیزی به گوشه. حالا بر فرضی هم حرام باشه، از اون حرام هایی نیست که مثلا بیاد آده آیه بهت بید که اصلا کار شیطان این است که بهت گوش انعام رو بود. اینجا باید این لایق بتکن آدان انعام یه چیز مهم مربوط به زندگی بشر بشه، کاکران بشه. اینجا ما یه بحثی داریم. بحث ما البته عرض کنم، فقط من اشاره میکنم برای اینکه بری بگذاریم. فقط چه کسی مجوز ذبح انعام رو به نفع بشر میدهد؟ این بحثی رو با اونهایی که خدا نشناسن بگیم، بگیم به چه این همین سکولارها و همین مادیگراها و شما به چه مجوزی میاد گوسفند دو ذبحش میکنید یا میکشیدش؟ حالا برتر گوشش رو شما میخورید، خب نبذار اون گوشش شما رو بخوره، چرا این کار میکنید؟ به چه مجوزی شما، به چه مجوزی جان یک بهیمه رو میگیرید به نفع خودتون؟ گوشش رو میخورید، پشمش رو میگیرید، پدرش رو در میارید، همه چیز رو استفاده میکنید. قرآن کریم اینجا یه حرف بسیار مهم میداره، میگه این یکی از بزرگترین نعمتهاییست که خدا به بشر داده. این دستوری انعام که میفرماید من الظعن اثنین و من البقر اثنین، آقا اینا رو ما به شما، ما اینها رو در اختیار شما گذاشتیم، ما به بشر این اختیار داریم که این انعام، این خیلی مهمه، این نعمت. تا اونجایی که در حج، در حج این آیاتی که در آیات ما همین هدی و قربانی اونها در سوره حج آمده، شونده همین معناست که چه تجلیلی خدای متعال از این مسئله قربانی کردن و از اینکه ما این اختیار بشه. یا مثلا تکبیرهای روز عید و بعد از عید، ایام تشریق، الحمدلله الذی رزقنا من بهیمه الانعام، این اینقدر این نعمت بزرگ و درسته، این درسته. اینجا سران اشاره به همینه که اینها به چه مجوزی، این کافران، اینهایی که میان و انعام رو، این یبتکنه مقدمه این است که انعام رو در اختیار بگیرن، یبتکنه انعام، انعام که انعام رو در اختیار بگیرن، از گرده انعام سواری میگیرن، بارشون رو میکشه، گوششو میخورن، روغنشو میکشن، همه کارش به چمانه جمعه مجوز. اونهایی که خدا پرستند، خدایی که این عالم رو آفرینش نموده، نظم بخشیده، تقسیم اشیاء کرده، گفته این غذای تو، اون غذای تو، اون غذای تو، برای خود انعام هم غذاشون رو معین کرده، برای پرندگان آسمان هم غذاشون رو معین کرده است که میفرماد، از که میفرماد ما رزق انعام رو هم تأمین کردیم، رزق طیور رو هم تأمین کردیم. خب این درست، اما تویی که خدا رو نمیپرستی چی؟ تویی که خدای نمیپرستی، هم وقتی میری حیوان رو میکشی، اون هم برای هوای پرست، هوای نفس توست. هوای نفس، یعنی شیطان هوای نفس رو تحریم میکنه، اینا میرن انعام رو به نفع خودشون میگیرن، در خدمت خودشون قرار میدن، بازم به تحریک هوای نفس. آمرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله. اینجا شاهد ما این لیغیرن خلق الله است. در روایات، در بعضی از روایات آمده، در تفسیر یغیرن خلق الله عرض شود که در مجموع البیان میگوید که فقیل یرید دین الله و ام دین الله و امره، یعنی یغیرن خلق الله، یعنی یغیرن دین الله، و هو المروی عن ابی عبدالله علیه السلام و یؤیده، حالا این یؤیده حرف ماست دیگه، اونجایی که خدا میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، که خلق الله یعنی فطرت، اینها این فطرت رو تبدیل میکنن، عوض میکنن، دین خدا رو عوض که میکنن، برخلاف فطرتش عمل میکنن. خب اونجا گفته لیا بدنن، اینجا گفته لیا غیرن. فرق بین تغییر و تبدیل این است که تبدیل اعم از تغییره، حالا بنابر اون چه تتبع ما نشون میده در استعمالات عربی، که تغییر همیشه تغییر به بده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به، تغییر به غیر عوض کردن، یعنی به اون چه که نباید بشود بشود، غیر به غیر برگردوندن، یعنی اون چه نباید بشود بشود. نظام مفهوم منفی تو تغییر وجود داره، به خلاف تبدیل. نه، تبدیل ممکنه تبدیل به خوب بشه، ممکنه تبدیل به بد بشه، والا تبدیل هم شامل تغییر هم میشه، منتها عام از تغییر. سوالا چنین، خلاص این تفسیر، تفسیر بسیار متین و همراه با شواهد، منتها بله؟ چرا؟ منتها اگر تغییر تکوینی منجر به این تغییر تشریعی شد، این اونجا که تغییر تکوینی، یه تغییر بینده تکوین، همین انسان را زن مردش، مرد زنش، بر فرض امکان داریم بحث می‌کنیم، این منشأ چه می شود؟ منشأ تغییر دین الله می شود. یعنی احکامی که، چون وقتی میخواد زن بشه چیکار، چرا میگیم زن میشه، وقتی میخوام زن بشه یعنی احکام زنانه برش بار کنیم، چی؟ نه نه این نمیخوام بگیم ما. ما نمیخوام این رو الان بحث کنیم. چیز دیگه نمیخوام بگیم. میگیم که این تغییر بر فرض مجاز باشه اصل تغییر. ولی نتیجهش تغییر دین الله. نتیجهش تغییر احکام الهی است دیگه. نتیجهش که این است که زنی که باید احکام زنانه برش بار بشه چیکار میکنه؟ میخواید بید احکام مردانه برش بار کنید دیگه. این میشه تغییر دین. پس چون این تغییر تکوینی منجر به این تغییر تشریعی میشود میگیم این هم مصداق تغییری است که در این آیه ازش نهی شده. فلا یغیرن خلق الله، ما میگیم فلا یغیرن خلق الله، نه این خلق الله همون تغییر تکوینیه. چرا در روایت تفسیر شده به دین الله؟ به این نکته ما میخوام در حقیقت روایت رو بفهمیم که چرا در روایت تغییره. این لا یغیرن خلق الله ظهورش چیست؟ خلق ظهور در تکوین داره، ظهور در تشریع نداره. اما چرا در روایت تفسیر دل یغیرون خلق الله به چی؟ به دین الله. نکتهش دارن اینه که وقتی خلق خدا رو تغییر دادن دین خدا تغییر پیدا میکنه. به این معنی که حکمی را که باید زن به عنوان زن اجرا کند بخواد چکار کنید تغییر میده؟ این زن که خواهد خودشو مرد کنه چکار بخواد بکنه؟ میخواد تغییر در دین خدا بده، میخواد احکام شرعی مربوط به همین کار میشه دیگه. احکام شرعی مربوط به اگه ما زن مرد میکنه خود میخواد احکام مربوط به زن رو اینا رو تغییر ده، احکام مردی بر خودش بار کنه. چطور؟ نه نه این رو اینو نمیگن تغییر. این همون چیزیست که این لا یستوق علی تغییر خلق الله. این فرض کنید کسی مثلا مریضه، خب اگه خودشو خوب مریض بود معذور بود از وضو گرفتن، خودشو خوب کنه تا بتونه وضو بگیره، یا نه بالعکس حتی کسی خودشو مریض کنه که اون وقت وضو نگیره تیمم بکنه مثلا. نه این شکل تغییر، تغییر خلق الله بهش نمیگن. تغییر خلق الله این است که اساساً یک موجودی رو، یعنی یک مجموعه موجود کامل رو، این رو کلن از اون چه هست وارونه کنند. این رو میگن وارونگی. ولی اگه اینجوری باشه که مثلا فرض کنید کسی، حالا مثلا یه حرفی هست که آیا کسی رنگ پوست رو میشه تغییر بده یا نه؟ رنگ پوست، اگر بگیم رنگ پوست، یا اینا که دماغشون رو عمل میکنن دیگه، عمل جراحی بینی میکنن، خب اینا میگن تغییر. اینا نمیگن تغییر، تغییر خلق الله به اون شکل. یا مثلا فرض کنید که چشمش نمیدونم سیاه آبیش میکنن، چشمش آبیه سیاهش میکنن، تغییر خلق الله نیست. ولی حنا گرفتن زنها باشه تغییر خلق الله. یا نمیدونم حنا گرفتن خود آقایون، اینایی که مثلا محاسنشون سفیده یهو میبینی که طرف تبدیل شد به یک محال سنسی ها. همین میگیم تغییر خلق الله یعنی کما خلقه. حالا این الله کیف خلقه؟ یغیر اصل خلق را، نه یغیر فروع این مخلوق را. بله اون که اون بحث دیگری است. او در صورت عدم ضرورت ما بگیم برای اونم بگیم جایز نیست. او نه از باب تغییر خلق الله، بلکه از باب مثله کردن است. اون نوعی مثله است، مثله حرامه. یعنی کسی همینطور بگه یه بخشی از بدنش رو جدا کنه، یه عیبی در خودش ایجاد کنه، های جوز اون نوعی از مثله است و لذا اون جائز نیست به دلایل دیگر، نه به دلیلی که تغییر خلق الله است. بعد بعضی این رو آیه رو بر خلق اللهی هم پیاده کردن. به هر حال این همون جوابش همین است که ما میگیم. بله حالا ممکنه ما قائل بشیم میگه خلق اللهی حرام است به دلیل دیگری، ممکنه، نه به این دلیل. این به نظر ما بعید است که تغییر خلق الله بر خلق اللهی صدق کند. اگر اینجوری باشه باید حلق رأس هم تغییر خلق الله باشه، اگر اینجوری باشه باید حلق رأس هم تغییر خلق نیست. اون تا اون رو مسئله لحیه رو ما یه سیره متشرعی داریم بر این بر ارساله، حالا غیر از اون روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که به این مضمون که اعف الشواربه و ارسل اللحا، حالا بغض نظر از این روایت سیره اهل شهر سیره مبتنی بر التزام به ارسال لحیه بوده، سیره بر این جاری بوده، نه اینکه حالا مثلا پرتونید حالا گاهی چنین میکردن و گاهی چنان میکردن. لااقل این فرضی که بزرگان ما فرض احتیاط وجوبی در ارسال لحیه فرض بسیار متینی است، فرامش قویست، ما دلیل هایی داریم که بتوان به این دلیل، یعنی حداقل احتمال قوی میرود که در نظر شرع این حلق لحیه به تمام معنا مرسمت مطلوب نیست مرجوه. استاد ما مرحوم امیز کاظم تبریزی قدس الله روحه ایشون میفهمود اگر حلق لحیه رو کسی اینجوری انجام بده، یه جوانی که هنوز ریش در نیورده هر روز از اول صبح تیغ بزنه، هنوزم در نیورده، به طوری که منع کند از بیرون آمدنه، این اشکال نده. اگر ما به سیره متشرع یا به این روایت اگه بخوایم عمل بکنیم، اینم اون اشکال پیدا میکنه، بلکه دفعش هم مشکل، نه تنها رفعش. ایشون میگن که دفعش مشکل نیست اما رفعش مشکل. خب بله، ما معتقدیم آیه اجمالا بر این معنا، یعنی یکی از مصادیق خلق الله، اینم بگیم که مثلا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی در تفسیرش اینجوری میفرماید که و ینطبق علی مثل الاخصاء و انواع المثله و اللباط و السحر. خب اگر بر مثل اخصاء و مثل هر سبت که مثله و اینها تغییر خلق الله صدق کند، به طریق اولا در تغییر جنسیت صدق کند. از ما معتقدیم که عرفاً تغییر جنسیت این مصداق بارد تغییر خلق الله، این دست عرف می سپاریم که خب اگر این تغییر خلق الله نباشه پس چی تغییر خلق الله؟ اگر نگوییم متیقن قدر متیقن تغییر خلق الله اینه، لااقل از اون مصادیق متیقنه تغییر خلق الله هست. ادامه بحثا انشالله هفته ی آنده اگر عمری بود پیش می. صلی الله علی محمد و آله.